سلام علیکم و شما. بسم الله الرحمن الرحیم. فعلم یک قلب دیگری در اون شعر دیشبی هم بود که یادمون رفت بگیم، تشبیه در اونجا تشبیه مغلوبه. یک قلب در سنن الله بینه النبتداء وجود داشت که بین ابتداء و سنن قلب صورت گرفته بود، این را شارح گفت. یک قلبم در اصل تشبیهه، چون تشبیه شده اینجا امر عقلی به امر حسی، چیز تشبیه شده امر حسی به امر عقلی. اصل این است که در مقام تشبیه عقلی به حسی تشبیه بشد، نه حسی به عقلی. اینجا تشبیه شده امر حسی که ان النجوم بین دجاها سنن الله بینهن ابتداء. این نجوم و بین الدجا تشبیه شده به سنن بین الابتدا. نجوم و بین الدجا حسی، سنن بین الابتدا عقلی، حسی به عقلی تشبیه شده. اینم از قبیل تشبیه مقلوب از آب در میاد. خب عقلی است دیگه این، نه این نام این عقلی در میاد دیگه، سنن و بدعت و این حرف ها هم رقلی هست. فعلم من وجوب اشتراک طرفین فی وجه تشبیه فساد و جعله ای وجه شبهه فی قول القائل انه و فی الکلام کلملح فی الطعام کونل. این کونه مفعول دوم جعله. کون القلیل مصلحن و الکثیر مفسدا لأن المشبه عن النحو لا یشترک فی هذا المعنا لأن النحو لا یحتمل القلة و الکثرة اذ لا یخفا ان المراد به هاهنا رعایت قواعده و استعمال احکامه مثل رفع الفاعل و نصب المفعول و هذه ان وجدت فی الکلام بکمالها سال صالحن لفهم المراد و ان لم توجد بقی فاسدن ولم ينتفع به بخلاف الملح فإنه يحتمل القلة والكثرة بأن يجعل في الطعام القدر الصالح من أو أقل أو أكثر بل وجه الشبه هو الصلاح بإعمالهما والفساد بإهمالهما. خب میگه در رابطه با وجه شبه و در تعریف اون گفتیم وجه شبه بایستی مشترک باشد بین مشبه و مشبهم به، یعنی هم در مشبه موجود باشد هم در مشبهم به. زیده که تشبیه میکنیم به شیر در شجاعت، شجاعت باید هم در زید باشد هم در شیر باشد. در یکی باشد در یکی نباشد تشبیه درست از آب در نمیاد. میگه از این معلوم شد که در این مثال که بر میدارن تشبیه میکنن نحوه در کلام را به ملح در طعام. النحو فی الکلام کالملح فی الطعام. این تشبیه را میکنند. ینزل النحو من الکلام منزلت الملح من الطعام. یه همچه تشبیهی به کار میبرند. پس در اینجا نه میشد مشبه، ملح میشود مشبه هم به. ملح هم یعنی نمک. ببینیم وچه شبه بین این نه و ملح چه میتواند باشد. ای بسا یکی خیال کند که وچه شبه بین هما اینه، کمش مصلح زیادش مفسده. کون القلیل مصلحن والکثیر مفسدا. یک کسی خیال کند وچه شبه اینه. خب در نمک اینجوریه، به غذا نمک میریزی، یک کیلو برنج مثلا ریخته ای، خیلی نمک بریدی، دو قاشق مثلا، دو قاشق نمک کمه دیگه، کمش مصلح اون غذاست. نمک غذا خوشمزه میشه، قابل خوردن. کثیرش به جای یک قاشق برداری نیم کیلو بری، یک کیلو بره، فاسد میکنه. پس نمک طوریست که در غذا قلیلش مصلحه، یعنی این غذا را صالح قرار میداد برای خوردن. کثیرش مفسده، زیاد شور میکنه و غذا خوردن نمیشه. یک کسی بیاد بگه وجه شبه بین نحو و نمک اینه، میگه از اون تعریفی که ما برای وجه شبه کردیم معلوم میشد که وجه شبه این نمیتونه باشه، چون این خصوصیت در نمک هست که کمش مصلح است و زیادش مفسد. ولی در نحو همچی چیزی نیست. بگیم در کلام اگر چنانچه از قواعد نحویه کم به کار ببری، کلام صالح از آب در میاد، مراد متکلم را ایفا میکنه. ولی اگر از قواعد نحویه زیاد به کار ببری، کلام را این خراب میکنه. این معنا در نحو میگه صحیح نیست، چون که در کلام بایستی قواعد نحو هر مقدار که جا دارد همش به کار برده بشه. اگر اونها را کاملا به کار بردی، این کلام صالح از آب در میاد. کاملا به کار نبردی، این کلام میشد فاسد. کلامی تشکیل دادی از قواعد نحویه بایستی 10 تا در اینجا اعمال بشه، همه 10 تا را باید به کار ببری، یکی کم به کار ببری کلام خراب میشه. پس در قلت و کثرت در رابطه با قواعد نحویه و نحو معنا نداره. بگی بله از قواعد نحویه کم به کار ببری، در این کلام 2 تا به کار ببری، مصلح. با اینکه فرض این است که بایستی 10 تا به کار برده بشه. اگر زیاد به کار ببری مفسده، 20 تا به کار ببری مفسده، این معنا نداره. در این کلام نمیشه دستن 20 تا قاعده نحویه اعمال کرد، جا نداره. در نمک می شود به 1 کیلو برنج 1 کیلو نمک ریخت، ولی در نحوی که بیشتر از 10 قاعده جا ندارد، محال است بتوانی در اونجا 20 قاعده نحوی پیاده کنی. پس قلت و کثرت در نحو معنا نداره، ولی در ملح معنا داره. لذا وچه شبه اگر این باشه کون القلیل مصلحن والکثیر مفسدن، این در مشبه هم به که نمک باشد وجود داره، ولی در مشبه که نه باشد وجود نداره. لذا این نمیشود وچه شبه باشه. پس وچه شبه بایستی چیز دیگری باشه. چیز دیگر چیه؟ چیز دیگر اینه کاربرد هر دو مصلح، کار نبردن هر دو مفسد. به غذا نمک بریزی مصلح، نمک نریزی مفسد. در کلامم نحو به کار ببری مصلح، به کار نبری مفسد. اعمالشان مصلح، اهمالشان مفسده، این وچه شبه هست. و این وچه شبه در هر دو وجود دارد، هم در نمک وجود دارد که اعمالش مصلح اهمالش مفسده، هم در نحو وجود دارد اعمالش مصلح کلامه اهمالش مفسده کلامه. خب میگه به این که فعل ما، پس دانسته شد از چی؟ از این که گفتیم واجب است اشتراک طرفین تشبیه در وجه شبه. چه دانسته شد؟ فساد قرار دادن او را، یعنی وجه شبه را، در قول گوینده که کسی بگد النحو فی الکلام کالملح فی الطعام، نحو در کلام مثل نمک است در غذا. کسی این جمله را به کار ببره و به کارم میبرن. فساد قرار دادن وچه شبه را در همچه گفتاری، وچه شبه را چه قرار بدی؟ کون القلیل مصلحا والکثیر مفسدا، بودنی کم مصلح و زیاد مفسد. بگی وچه شبه اینه، میگی این فاسده. چرا؟ چون که مشبه که نحو باشه شریک نیست در این معنا، یعنی این خصوصیت در نمک هست ولی در نحو نیست. چرا؟ چون که نحو لا یحتمل القلت والکسره، نحو تحمل قلت و کسرت را نداره. که بگیم از قواعد نحویه کم به کار ببری در این کلام یا بیشتر به کار ببری، این معنا ندارد نسبت به نحو. نه تحمل قلت و کسرت را نداره. چرا؟ و به خاطر اینکه مخفی نمی باشد اینکه مراد از نحو در این کلام که میگیم ان نحو فی الکلام کالملح فی الطعام، مراد از نحو در اینجا رعایت کردن قواعد نحو است در این کلام و استعمال احکام نحو است در این کلام، یعنی قواعد نحویه را در این کلام اعمال بکنید. این که میگیم نحو در کلام مستحق، یعنی چه مقدار از نحو لازم است اینجا به کار برده بشه همه را اعمال بکنید. مانند رفع فاعل و نصب مفعول و بقیه خصوصیات و هذهی و این خصوصیات و این احکام اگر یافته بشوند در کلام متکلم به کمالها، یعنی کاملا این خصوصیات در کلام اعمال بشه، صالحاً لفهم المراد، اون کلام صالح است برای اینکه فهمیده بشه مراد متکلم از این کلام. و ان لم توجد، ولی اگر همه این احکام در کلام یافته نشود، 10 تا بایستی به کار ببری، 3 تا به کار بردی. و اگر یافته نشوند این احکام در کلام، باقی میماند این کلام فاسد و لم ینتفع به، و از این کلام مخاطب چیزی استفاده نمی کند، عوضی می فهمد. خب نه، یعنی گوینده که میگد ان نحو فی الکلام کالملح فی الطعام، منظورش این است که اگر در کلام قواعد نحویه اعمال بشد کلام صالح از آب در میاد، مرادش یعنی هر مقدار لازمه به کار برده بشه، نظری به قلت و کثرت در اینجا نداره. یعنی نمیخواد بگد اگر کم به کار ببری مصلحه، زیاد به کار ببری مفسده، اینه نمیخواد بگد. قلت بله، ولی نه اینکه مراد متکلم بی این باشه. خب به خلاف الملح، ولی نمک اینجور نیست. فان اون ملح یحتمل القله والکسره، تحمل قلت را داره، تحمل کسرت را هم داره. بی اینکه قرار داده بشود اون قلتش هم، بی این که قرار داده بشد در طعام قدر صالح از اون مل، یعنی اون مقداری که در این غذا لازم است همون مقدار بریزی، خواهی نخواهی اون مقدار لازم ذاتن کمه دیگه، از نمک ذاتن کمه، دو قاشق کمه دیگه. بی این که قرار داده بشد در طعام قدر صالح از اون مل، یا اقل از اون قدر صالح یا اکثر، هم اندازه می شود هم کمتر از اندازه، دو قاشق لازم بود یک قاشق بریزی مثلا، هم بیشتر. ولی در نه این همچه چیزی معنا نداره، بگیم بیشتر به کار ببر، یعنی چه بیشتر؟ بیشتر از چه مقدار؟ در نه یعنی قواعد نحوی در کلام اعمال بشه، این یک حد بیشتر نداره، اونم کاملش اعمال بشه. چون بیشتر از اندازه در نحو که نمیتونید، جای پنج قاعده است بیشتر از پنج تا نمیتونید، اما چه معنا دارد بگیم در نحو اگر زیاد اعمال بشه کلام رو خراب میکنه؟
یعنی اگر پنج تا قاعده مثلا پنج تا فاعل اومد پنجش بعد مرفوع میشه، شما چهار تاشو مرفوع کردید.
میدونم اینجا فرض کن قلت آوردی، آخه اینجا قلت و کسرت دو تایی است، تنهاش نیست، قلت و کسرت، کون القلیل مصلحن والکثیر مفسد. شما قلت را در نحو آوردی از اندازه به پایین تر، با این که اونجا گفته بود که کمش مصلح، کم را در هر دو بگو اندازه، کسرت چی بشد؟ در نمک میشد به جای دو قاشق، یعنی دو قاشق با میخواد سه قاشق بریزی، ولی در نحو کسرتش یعنی چه؟ میشود 10 تا قاعده در اینجا اعمال بکنی؟ نه، پس این در نحو تصور نمیشه. خب بعدش به خلاف المل، بله بل وجه شبه، وجه شبه اینه خب از صلاح و به اعماله ما و الفساد و به اهماله ما، وجه شبه اینه صلاح یعنی کلام صالح بشه برای فهمیدن مراد متکلم از او، قضا صالح بشه برای خوردنش، بلکه وجه شبه اون صلاح است، صالح شدن قضا، صالح شدن کلام به واسطه کاربرد اون نحو نمک، و فساد، فساد کلام و فساد قضا به واسطه اهمال اون دو، یعنی کار به کار نبردن اون دو، به قضا نمک نریزی، در کلام نحو اعمال نکنی. بله قاعدتاً نوعاً غذاها نمک میخواد، حالا استثناءاً شیرینی مثلا نمک نخواد یا اینکه حلوا نخواد یک مسئله دیگری، ولی عادتاً اکنوت در صد غذاها نمک میخواد دیگه. خب تمام شد. و هو ای وجه شبه اما غیر خارج عن حقیقتهما، ای حقیقت طرفین، به ان یکون تمام ماهیتهما، بله به ان یکون تمام ماهیتهما او جزءا منهما، کما فی تشبیه ثوب به آخره فی نوعهما او جنسهما او فصلهما. حالا اون مثال کارتن نباشد، او خارجون و هو اما غیر خارجون ان حقیقتهما او خارجون، از حقیقت طرفین خارج. بعد آمده اون خارج را گفته، خارج که باشد صفتون، خارج باشه صفته، صفت که شد اما حقیقیتون بعدن میاد و اما اضافیتون، یک صفه و نیم تقریبا بعدش قریب کتاب و فرق میکنه هم، صفتون اما حقیقیتون مقابل صفحه بعدی در کتاب ما و اما اضافیتون، اضافیه مقابل اون حقیقیه است. بعد به حقیقیه هم که میرسد حقیقیه را هم تقسیم میکند و هی اما حسیتون او عقلیتون، نتیجتاً و چه شبه را اینگونه تقسیم کرد، و چه شبه یا غیر خارج است یا خارجه، خارجم که شد صفته، این صفت یا حقیقیه است یا اضافیه، حقیقیشم بر دو قسمه، یا حسیه است یا عقلیه، این اقسامی است که برای و چه شبه در اینجا ذکر میکنه. میگه و اون وجه شبه یا خارج نیست از حقیقت مشبه و مشبه هم به حقیقت ما، یعنی حقیقت طرفین، خارج نباشد از حقیقت طرفین، یعنی چه؟ به این معنا که بوده باشد وجه شبه یا تمام ماهیت طرفین یا جزئی از اون طرفین، جزئی از طرفین، مثلا جنس طرفین یا فصل طرفین. شما زید را تشبیه بکنید به امر، در انسانیت نوعه، تمام ماهیت از نوع دیگه، یا در حیوانیت که جنس باشه، یا در ناطقیت که فصل باشه، زیدون که امرن فل انسانیه نوعش، نه او تمام ماهیت. فل حیوانیه جنس جنس جزء طرفی. فل ناطقیه فصل طرفین. فصلم جزء است دیگه. به ان یکون تمام ماهیتهما او جزء منهما. بله ماهیتهما که ندارد. خب ماهیتهما هم کتاب است. او جزء منهما یعنی جزئی از اون طرفین. کما مثالی میزند برای این فرض. کما فی تشبیه ثوب به آخره، کما این که تشبیه بکنی لباسی را به لباس دیگر. فی نوعهما در نوع این دو لباس، او جنسهما یا در جنسشان اون دو را به هم تشبیه کنی، یعنی یکی را به دیگری تشبیه کنی، یا فصل اون دو لباس. دو تا پیراهن گذاشته اینجا، میگی این ملبوس، اینی که پوشیده میشه، این ملبوس مثل این ملبوس است. در چی؟ در این که هر دو پیراهنند. جنس لباس چیه؟ این لباس هایی که هست دیگه، پیراهن رو نمیدونم هر چه دیگه هست. جنس اینا ثوبه. ثوب جنس است. این ثوب که یعنی لباس انواعی داره. یک نوعش پیراهنه، یک نوعش نمیدونم عباس، یک نوعش قباس، یک نوعش کلاه، یک نوعش امامه است، یک نوعش جورابه و هکذا. ثوب جنسه، پیراهن یک نوعی از لباسه. اون خصوصیتی که برای پیراهن هست که برای بقیه لباسان نیست، اونم فصل پیراهن. حالا فصل پیراهن چه بشه؟ مثلا
کتان بودن، خوش بودن،
اون غلطه. اون شکلی که برای پیراهن، اون شکل خاصش که بالاتنه هست و اون شکل خاص را هم داره، و الا کتم بالاتنه است دیگه. کتم بالاتنه است، پیراهنم بالاتنه است، این حرف. ولی خصوصیتی که زائد بر بالاتنه بودن برای پیراهن هست، اون شکل خاصی هم که دارد دیگه، اون فصل این پیراهن هست. دو تا پیراهن گذاشته، میگی این پوشیدنی مثل این پوشیدنی است. در فی کونه ما قمیصن، قمیص نوعه. یا فی کونه ما ثوبن، جنسش. یا فی کونه ما بالاتنه با اون خصوصیتی، حالا هر چه باشه اونم فصلش بشه. حالا عرض میکنیم، کما در تشبیه لباسی به لباس دیگر، پیراهنی به پیراهن دیگر، در نوعشان یا جنسشان یا فستشان. کما یقال، حالا شارح میخواد مثال بزنه که مثالش جای تأمل. کما یقال هذا القمیص مثل ذاک، این پیراهن مثل اون یکی پیراهن است. فی کونه ما، بعضی نسخه ها مثل این که عربی کتان میگن، یا کتان یا کتان، کرباس را که کرباس میگن. حالا اینجا کتاب ما کرباس است، اون کتاب ها نوعا کتان. حالا فی کونه ما کتانن، من یادم رفت این کتان یا کتان، باز یک نگاهی بکنید، ولی تشدیدش هست. فی کونه ما کتانن او ثوبن او من القطن. ثوب درسته برای پیراهنها جنسه، چون ثوب یعنی لباس. تمام لباس ها داخل در ثوب. ثوب انواعی داره، یک نوعش پیراهن، اشکال نداره. ولی بیا سراغ کتان بودنش. کتان چه ربطی به پیراهن داره؟ این کتان رو شما برای چی ذکر کردی؟ یعنی میخوای بگی نوعشه؟ خب خیلی از پیراهن ها کتان نیست، جنس دیگه است. کتان یک ماده است که از او، یا بگید کتان یک نوعی از پارچه است. کتان یک نوعی از پارچه است، وقت پا میشن پیراهن از اون پارچه درست میکنه. کتان نمیشد ماهیت این پیراهن باشد و اون باشد. کتان را میشه از کتان شلوار درست بکنی، میشه پیراهن درست کنی، میشه عبا درست کنی، هر چه دیگه. ولذا کتان مال، نمیشد گفت که نوع پیراهن، بیانگر این است که پیراهن نوعش کتان بودنه. این نیست، نوع مختص به پیراهن باید باشد، نو مختص به پیراهن باشه. کتان بودن اختصاص به پیراهن داره، بس لباسهای دیگه که از کتان درست میکنن چیه؟ ولذا کتان یقینا جنس برای چیز نمیشه حساب کرد. خب اونم هم اینجور، کرباس هم اینجور. قطن و پنبه، و پنبه یک ماده ایست که از اون پارچه میبافن، پیراهن درست میکنن، امامه درست میکنن، چیزهای دیگه هم درست میکنن. قطنم نسبت به پیراهن نمیشه و جنس حساب بشه. آخه ایشون این را به عنوان فصل ذکر کرد. قطن چطور فصلی است برای پیراهن؟ فصل مگر مختص به اون نباید باشه؟ ناطقیت بایستی در نوع انسان باشد دیگه، در چیزهای دیگه نباید باشد، در ماهیت زید و عمرو. ناطقیت مال این ماهیت. ولذا قطن بودن فصلی است برای پیراهن، کرباس بودن یا کتان بودن هم جنس چیز ماهیت نیستن. ثوب بودن بله جنس، اشکال ندارد. ثوب دارای انواعی است، یک نوعش پیراهنه. خب حالا شارف به چه حساب این مثال را زده اینجا؟ یه چیزای بعضی اوقات ضروریاته. یه مرتبه یه کسی که سرش چینی میشه یه حرفی میزنه اشتباه میکنه، ولی یه مرتبه نه، همین لباسای خودت یه 4 دقیقه فکر بکنی خب متوجه میشه که در لباس پیراهن دیگه نه معنا نداره بگیم قطن چیزشه، فصلشه، فصل پیراهن. بل خصوص خب منطقه هم که شما نویسنده هستی و خودستان، خب شخصیتی استفتزانی دیگه. حاصلش حالا این مثالی که اینجور زده درست نیست.
قطن نسبت به پیراهن چیه؟
قطن نسبت به پیراهن در واقع یک ماده است که می شود پیراهن از اون ماده درست بشه، از اون ماده درست بشه. این می شود بله دیگه، عرض عام یا هرچی. البته عرض ذات اینها، قطن خودش ذاته، عرض بودنش هم یه خورده چیز می شود. ماده دیگه، ماده را، انگشتر را مثلا شما از می تونی از طلا درست کنی، می تونی از نقره درست کنی. نقره برای انگشتر چیه؟ جنسی است، ماده است که میشه بد انگشتر از این درست کرد. منتها نقره نسبت به پیراهن، نه نسبت به انگشتر، نه ماهیتشه، نه جنسشه، نه هم فصلشه، هیچ کدام نیست. یعنی ممکنه انگشتری باشد که اصلا نقره در او کلا نباشه، هیچی. خب بله، عرفیش هم شما فصل و جنس اسمی از فصل و جنس. مردم فصل و جنس نمی فهمن اگر میخوای اونجور بگی. اون جنس اون بالمعنی العامی فصل مقابل رو آوردیش. خب او خارجون ان حقیقت طرفین، یا اینکه از حقیقت طرفین خارجه، یعنی نه نوع، نه جنس و نه هم فصل. صفتون. میگه در صورتی که از حقیقت طرفین وجه شبه خارج باشد، خواهی نخواهی بایستی وصفی از اوصاف باشد، صفتی از صفات دیگه باید باشد. صفتون ای معنن قائمون به ما. صفت نحوی داریم، صفت صرفی داریم، صفت لغوی داریم که در بلاغت هم صفت روان به معنی همین لغوی به کار برده میشه. صفت نحوی همون یکی از توابع خمسه است که اسم دیگرش نعته، جا ان زیدن العادم. صفت صرفی هم اون مشتقاتی هستن که معمول میگیرند، مثل اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبهه، صیغه مبالغه، افعل تفضیل. اینا بعضی از مشتقات هست که اینها عمل نمی کنن، مثل اسم آلت، مثل اسم زمان، اسم مکان، مشتقن ولی عمل نمی کنن. اینا را در صرف صفت نمی، ولی اون یکی ها را که عمل می کنن در صرف اونا را میگن صفت. صفت لغوی هم اون معنایی است که قائم به غیر باشد. معنایی که قائم به غیر باشد اون را لغتا میگن صفت، مثل علمی که قائم به وجود زید، قیامی که قائم به وجود زید، ضربی که قائم به وجود زید و هاکذا. صفت لغتا اینه و در بلاغت هم نوعا صفت که گفته میشه همین اراده میشه، مگر لجهت من الجهات با قرینه یه وقتی بگن صفت صرفی را اراده کنن یا صفت نحوی را، یه مسئله دیگری. خب صفتیست یعنی معناییست قائم به هر دو طرف. شجاعت دیگه زیدون کل اسد و چه شبه شجاعته. شجاعت صفتیست قائم به زید، شجاعت صفتیست قائم به شیر. قائمون بهما این ضرورت علت است برای چی؟ برای اون در واقع تقیید به بهما، قائم به هر دو. چرا میگی قائم به هر دو؟ میگه آخه در وجه شبه شرط است که هم در مشبه باشد هم در مشبه هم به دیگه. معنایست قائم به هر دو چون که ضروری است اشتراک طرفین در اون معنا، معنایی که همون وجه شبه باشه یا وجه شبه فرق نمیکنه. بعد دارد که و تلک الصفه اما حقیقیتون، بعدن میاد و اما اضافیتو. این صفت یا حقیقیه است و یا اضافیه. حقیقیه یعنی چه؟ ای هیئتون متمکنتون فدات متقررتان فیها. میگه یک مرتبه این صفت حقیقیه است، یعنی امری ثابت و مستقر در هر یک از دو طرف، امر نسبی بین دو شی نیست. امر نسبی بین دو شی نیست، بلکه صفتی است موجود در مشبه، ولو اینکه مشبه هم به اصلا وجود نداشته باشه، و موجود در مشبه هم به ولو اینکه مشبه اصلا وجود نداشته باشه. صفتی ثابت در هر یک از اون دو طرف، اینی میگیم صفت حقیقیه. مثل زیدون کل اسد فی الشجاعه، شجاعت حقیقتا در زید تمکن دارد و مستقر. شجاعت در شیرم همین جوریه، واقعا هست و مستقرم هست. شجاعت امر نسبی نیست که، یه امر واقعی است. امر نسبی یک امری است که در واقع نسبتی است بین دو شی که بایست یون دو شی باشد تا اینکه این بتواند موجود بشد. موجودش هم موجودیتش هم علی سبیل الاستقرار و تمکن در مشبه و یا مشبه هم به نیست، که مثالش بعدن خواهد آمد. در اون اضافیه مثال میزند و توضیح میده. یعنی اینجور نیست که مثلا این امر نسبی نیست. آخه امر نسبی گاهی اوقات بایستی این شی باشه، مقابلش اونم باشه، نسبت بین هما. صفتیست نسبت بین دو شی. اونجا بایستی طرفین نسبت، حالا طرفین نسبت در مشبه مشبه هم به باشد یا چیزی دیگر، بایستی طرفین وجود داشته باشد تا اینکه اون صفت موجود بشه. اونه میگن اضافیه. اضافیه یعنی نسبیه. یا حقیقیه است، یعنی یک هیئتیست و یک وضعیست متمکن و مستقر در ذات، مثل شجاعتی که مستقر است در زید، شجاعتی که مستقر است در شیر. متقررتن فیها، تقرر دارد، تقرر دارد یعنی ثابت است در واقع، متقرر است در اون ذات. و هیه، حال این صفت حقیقیه را دو قسم می کند. می گد یا حسیه است یعنی از محسوسات، یا عقلیه است امر عقلی است، از محسوسات نیست. صفتی است واقعیت دار، اضافی نیست، حقیقی است. ولی گاهی می شود از امور عقلیه باشد، گاهی می شود از امور حسیه باشد. مثلا شیعی را تشبیه میکنی به شیع دیگر در سفیدی. پیشانی اون سفیدی پیشانی اسب را مثلا تشبیه میکنی به ماه. قره فرس را تشبیه میکنی به ماه در سفیدی. حالا این سفیدی هم در اون قره فرس وجود داره، هم در ماه وجود داره و از محسوسات هم هست. یا مثلا فرض کنید خربوزه ای را تشبیه میکنی به عسل در شیرینی. شیرینی هم در عسل وجود دارد، هم در خربوزه وجود داره و از محسوسات هم هستی که به واسطه قوه ذائقه درک میشه. یه مرتبه امر عقلی است. امر عقلی مثل شجاعت. زید تشبیه میکنی به شیر در شجاعت. شجاعت صفتی است در دل زید. با چشم شجاعت دیده نمیشه، با گوش قابل درک نیست. نه ترسی زید، نه ترس بودن زید، این شجاعت. نه ترس بودن شیر، این شجاعت. این امر عقلی است. تو اونی که در خارج میبینی آثار شجاعت را در زید میبینی که نمیترسد، به دشمن حمله میکنه، جنگ میره. در شیر هم همینجوریه، حمله میکنه به انسان، هرچی میزنی امثال زالک جلو میاد. اینایی که در خارج از شیر میبینی اینا آثار شجاعت هن. در زید میبینی آثار شجاعت هن. خود شجاعت از کیفیات نفسانیه است. امریست، صفتیست تو دل زید، صفتیست تو دل شیر، اون امر عقلیست. خب هیئت یعنی وضع دیگه، هیئت یعنی اون وضع موجود. هیئت گاهی اوقات هیئت نفسانی، ملکات، اینا هیئات نفسانیه هستند. خب بعدش دارد به این که وحیه اما حسیتون ای مدرکتون به احدل حواس ظاهره، به یکی از حواس خمس ظاهره. وحیه، حالا این حسیه مثل چی؟ هیه برمیگردد به اون حسیه. صفت حسیه مثل چی؟ وحیه کل کیفیات الجسمیه ایل مختصت بل اجسام مما یدرک بل بسر و هی قوت مرتبت فی العصبتین المجوفتین اللتین تتلاقیان فتفترقان الالعینین من الالوان و الاشکال و المقادیر و الحرکات و ما یتصل بها. میگه این حسیهش مثل کیفیات جسمیه. کیف را تقسیم میکنن به چهار قسم: کیف محسوس، کیف نفسانی، کیف مختص به کمیات، کیف استعدادی. یکی از اقسام اربعه کیف، کیف محسوسه. مراد از کیفیات جسمیه هم همون کیف محسوسه. کیفیات جسمیه در جسم موجود میشد و به واسطه چشم هم اینها قابل درکن. بله؟ چی؟ نه این کاری نداره، اون کتان چیز نداره، در این نیست. اون کتان بودن اون چیزه، کتان یعنی ماده است که
چیه؟
اون از محسوساته، کتان خودش از محسوساته. بله از محسوساته. من تو اونجا در کتان بودن مگر اینکه بگی مثلا تا وصف بشه، صفت بشه، و الا خود کتان که ذاته. کیف محسوس، کیف نفسانی، کیف مختص به کم، کیف استعدادی. خب مثل کیفیات جسمیه، یعنی کیفیاتی که مختص به اجسام و در جسم ها موجود میشند. مما یدرک بالبصر، اون کیفیات جسمیه‌ای که عبارتند از اون اموری که درک میشند به واسطه حواس خمس ظاهری، من جمله بصر، من جمله سمع و هاکذا، اون پنج تای دیگر، از اون اموری که درک میشوند به واسطه بصر، یعنی از اون صفاتی که در واقع بصر چیز درک میشن به واسطه بصر. چی به واسطه بصر قابل درک چشم؟ من الالوان یک، رنگ ها، و الاشکال دو، شکل ها، شکل ها هم تو با چشم میبینی، و المقادیر مقدارها، و الحرکات حرکتها، این چارتا رو، و ما یتصل بها، و چیزایی که مربوط به این امور اربعه هست. اونم همینجور. حالا مثال میزنه برای هر یک از اینها. مما یدرک بالبصر، حالا بصر را پاشده تعریف کنه، البته نیازی در کتابهای بلاغی به تعریف این حواس خمس ظاهری به تو چه ربطی داره که اصلا حقیقت بصر چیه؟ چشم میگی از اون بچه سه ساله ها، اون بچه سه ساله میگی چشم داری، فورا نشانه میکنی، با این میبینی میگه آره دیگه، حالا تو بیایی و بصر را چیز بکنی، تعریف کنی و سمع و امثال ذالک، این مسائل ربطی به بلاغت نداره. ولی خب آمده دیگه، کتاب رو بایستی هر چه آمده باشد، چه مربوط باشد به اصل علم چه نباشه، بایستی این رو توضیح داد دیگه. مما یدرک بالبصر، از اون اموری که درک میشن به واسطه بصر. چون سابقا علما یه خورده در طب با این حرفا هم بعضی زیاد بعضی کم کار میکردن، ولذا به این قسمت هم که وارد میشدن یه خورده این ور اون ور میرفتن، و به این خاطر اینا آوردن اینجا اینا را ذکر بکنن. بعضی هم گفته که انم میخواد در این اینا میخوان در این زمین هم اظهار لحیه بکنن، اینا را میکشانند و مطرح میکنن اینجا. و الا کسی از انسان نمیپرسه چشم یعنی چه، گوش یعنی چه، زبان یعنی چه، میحرف یا قوه ذائقه یعنی چه، چامه یعنی چه. خب حالا بصر را تعریف میکنن: وحیه قوتون، بصر خود این دستگاهی که در صورت انسان در جای چشمش، این بصر نیست، این عینه، این دستگاه اسمش عینه. بصر یک قوه است در این عین وجود داره، میخواد بگه نه اینکه خود این را بگن بصر. خب و هی قوتون، ولی ده میگه بصر قوه است. مرتبتون، مرتبتون یعنی قرار داده شده، رتبهو یعنی اثبتهو، او را تثبیت کرد و ثابت کرد و برقرار ساخت و قرار داد. قوه است قرار داده شده در اون دو عصبی که، عصب یعنی رگ، در اون دو رگی که المجوفتین، یعنی اون دو تا رگ سوراخه، همه رگا داخلشان سوراخ هست دیگه، رگایی که در بدن انسان هست داخل پای سوراخ باشد دیگه، ولی پر باشه که به درد چیزی نمیخوره. بله آره دیگه، ولی خب این میخواد تعریف کند که در تعریف بایستی توضیح داد دیگه. در اون دو عصبی که مجوفند توشان سوراخه، اللتین تتلاقیان، اون دو عصب مجوفی که همدیگر را ملاقات می کنند، یعنی به همدیگر می رسند، فتفترقان الالعینین، بعد که به هم رسیدند از همدیگر جدا می شند، می روند به اون دوتا چشم. خب اینجور تعریف کرده، این تعریفی که حالا برای بسر کرده نزدیک است به همین تعریفایی که الان برای بسر می کنند. حالا این یه عکسی اینجا کشیده شده، عبارتی است در تعریف چشم و این حرفا در این کتابای جدید. حالا اینا رو عرض کنم، اونی که بالا کشیده شده اون مغزه، مغزم دو قسمته، اونور نصفش، اینورم نصفش، از اون که انز اون وسط، اون نیمکره اونوری، اینم نیمکره اینوری. این دوتایی هم که پایین کشیده شده اینم دوتا چشمه، دوتا چشم. خب حالا این تعریفی که کرده برای این چشم، ببینید دو عصب بینایی بر طبق این بیان از هر چشمی دو تا رگ رفته به مغز، از هر چشمی دو تا رگ رفته به مغز، از چشم راست دو تا رگ رفته، یک رگش به طرف نیمکره چپ، یه رگش به طرف نیمکره راست. از چشم چپم دو تا رگ رفته به طرف مغز، یکی از رگها به طرف نیمکره چپ، یکی از رگها به طرف نیمکره راست. اینجور نیست که اون دو رگی که از چشم راست رفته بالا هر دو برن به طرف نیمکره راست مغز، و اون دو تا رگی هم که از چشم چپ رفتن به طرف مغز، اون دوتا هم برن به طرف نیمکره چپ. نه، از هر چشم یک رگ رفته به مغز، به مغزی که به طرف اینه، یک رگم رفته است به طرف مغز، اون طرفی که طرف اون یکی چشمه. هر چشمی دو قسمت میشه. این رگی که حالا اون چشم حساب بکنید، اون رگی که در قسمت داخلی اون چشمه، یعنی اون رگی که به طرف دماغ در اون چشم، در اون یکی چشم دو تا رگ دیگه، یکی به طرف گوشه، گوشه اون طرفی، یکی هم به طرف دماغ بینیست. اون رگی که به طرف بینیه از اون چشم در آمده رفته به این طرف مغز، یعنی مثلا اون رگی که از طرف بینی چپ راست در آمده او رفته به طرف نیمکره چپ از چشم راست، اونی که از طرف داخل در آمده رفته به نیمکره چپ مغز، اون رگی هم که در طرف بینی چشم چپه رفته به طرف نیمکره راست. شد اون وقت نصف این چشم که انه مال این رگ، عکسایی که به این چشم میفته نصفش این رگ میگیره میبره به اون جایی که رفت، یعنی نصف اون عکسی که انه جلو چشم راسته نصفش اون رگ داخلی میگیره میبره به نیمکره چپ، نصف اون عکسی هم که به چشم چپ مثلا میفته، یعنی چیزی که مقابل چشم دیگه، منظور اون حاله، نصف اونی که به چشم چپ میفته نصف، یعنی اونی که به چشم چپ میفته نصف اون رام اون رگ داخلی میگیره میبره به طرف مغز راست، بعد میمانه در اون چشم نصف خارجی، در این چشمم نصف خارجی، از اون نصف خارجی هر چشم یک رگی در آمده رفته به طرف اون مغز، اون طرف از مغزی که طرف خود این چشمه، از چشم چپ قسمت خارجی رفته به نیمکره چپ، از نیمکره چشم راست، از نصف چشم راستم اون نصف خارجی طرف بیرون، اونم رفته است به واسطه اون رگ به طرف خود نیمکره چپ. ولذا عبارت ببینید، دو عصب بینایی پس از خروج از چشم ها، از هر چشمی در واقع دو تا عصب بیرون رفته، دو عصب بینایی پس از خروج از چشم ها به سوی یکدیگر و به طرف مغز می روند، هر دو عصب اول به طرف همدیگر و بعد به طرف مغز می روند، دو عصب بینایی پس از خروج از چشم ها به سوی یکدیگر و به طرف مغز می روند و در منطقه ای به نام کیاسمای بینایی، اون وسط که اینا به هم وصل نشدن، اینم معلوم باشه از اون یکی چشم اون رگی که در آمده اینجا این وسط، از اون این یکی چشمم اون رگ اونوری در آمده رفته اونجا، ببینید همدیگر را قطع کردن، رگهای قسمت داخل همدیگر را قطع کردن و هم وصل شدن، یعنی با یکدیگر تقاطع می کنند، در محل این تقاطع رشته های مربوط به نیمه داخلی، در این محل تقاطع رشته ها یعنی اون عصب هایی که مربوطن به قسمت داخلی چشما، قسمت های داخلی چشما اون قسمت هایی که به طرف بینی هند، در محل این تقاطع رشته های مربوط به نیمه داخلی یعنی سمت بینی، در محل این تقاطع رشته های مربوط به نیمه داخلی هر شبکیه به طرف نیمکره مغزی سوی مقابل می رود، نیمکره چپ مقابل راست، نیمکره راست مقابل این چپش، به طرف نیمکره مغزی سوی مقابل می روند، و رشته های مربوط به نیمه خارجی یعنی سمت گوش ها و رشته های مربوط به نیمه خارجی هر شبکیه به طرف نیمکره مغزی همسو می روند. همسو یعنی نیمکره چپ، همسوی چشم چپ. نیمکره راست مغز همسوی چشم راسته. قسمت های خارجی چشما به طرف، یعنی مال چشم راست مثلا قسمت خارجی به نیمکره راست مغز میره، نیمکره خارجی چشم چپ هم به طرف نیمکره چپ مغز میره. بدین ترتیب تا آخر. بعدم اینم اضافه میکنه، بدین ترتیب نیمکره راست مغز، نیمکره راست مغز از نیمه راست هر دو چشم این ور، حالا روش به طرف ماست، این ور راست بشد دیگه، اون ورم چپ بشد، نصفه های راست هر دو چشم را این نیمکره راست میگیره، نصفه های چپ هر دو چشم را اون نیمکره چپ میگیره، چون از اون یکی چپ قسمت چپ، طرف چپ، از این چشم هم قسمت طرف چپ بود دیگه، که نه این دریافتای این چشما را دو نصفه میکنیم، قسمت های چپ این دو نصفه برای نیمکره چپ، قسمت های راست این دو نصفه برای نیمکره راسته. این بیانی است که امروزی ها دارن در رابطه با چشم ها. حالا که این گفته شد دوباره این عبارت را ترجمه میکنم، این چون البته دیگه بیشتر از دو رگ ذکر نکرده، ولی بر طبق این بیان چهار تا رگ بود، از هر دو چشم دو تا رگ رفته بود، ولی ایشون اینجوری دارد: و هی قوتون مرتبتون، قوه است قرار داده شده در اون دو تا رگی که از دو چشم در، بله اینجا البته ما در گفتن گفتیم از چشما به طرف مغز رفته، ایشون در گفتن میگه از اون مغزا به طرف چشم رفته، یکی فرق نمیکنه، هم از پایین حساب بکنی از چشما رفته به مغز، از بالا حساب بکنی از مغز آمده به پایین دیگه. حالا ایشون میگه بله از اون مغز آمده به پایین. ببینید، و این قوه ایست قرار داده شده در اون دو رگی که مجوفند و هر دو از مغز در آمده اند، اللتین تتلاقیان، اون دو عصبی که همدیگر را ملاقات میکنند در اینجا، فتف ترقان، بعد از اینکه به هم رسیدن از همدیگه جدا میشن، مال مغز چپ به چشم راست میره، مال مغز راست هم به چشم چپ میره، منتها اون دو رگ داخلی را مطرح کردیشون، پس جدا میشن از اون محل وصل و محل تقاطع به دوتا عین، یکی میرد به این چشم، یکی میرد به اون یکی چشم، منتها گفتیم از راست مغز به طرف چشم چپ، از چپ مغزم به طرف چشم راست. اینم تعریفی است که ایشون برای عین چیز بصر کرده، بصر ها نه عین. من الالوان، از رنگ ها، رنگ ها را خب چشم است که درک میکنه، نگاه میکنی میبینی این قرمز است، اون یکی زرد، اون یکی سفید و امثال ذلك. من الالوان ول اشکال، اشکال را هم به واسطه قوه باصره انسان درک میکند، شکلا را دیگه، هیئت این مدرسه را، این مدرس را، زیت را، شکل زیت را، اینا هم به واسطه همون قوه باصره قابل درکند، یعنی دیده میشن، از دیدنی ها هستن اینا. و اشکال، حالا شکل باز تعریف میکنه، و شکل و هیئت و احاطته نهایت واحده او اکتره بالجسم کت دائره و نصف دائره و المثلث و المربع و غیر داله. میگه شکل عبارت است از اون هیئت احاطه کردن نهایت واحده یا بیشتر. این عرض کنم، حالا ایشون هم در عبارتش خالی از مسامحه نیست. ما یک سطح داریم، سطح نهایت، سطح اون آخرشه. نهایت سطح چه میشه؟ خط میشه. از جسم بیایید دیگه، حالا یه جسمیست مربع مثلا، چیز مکعب. این مکعب از 6 تا سطح درست میشه، بالا و پایین و راست و چپ و اونور و اینور، 6 تا سطح. شما از این پایین بگیری قیچی بکنی، اون آخر که میماند سطحه، اون آخر را میگن نهایت. نهایت هر جسمی سطحه. بیا سراغ نهایت سطح. نهایت سطح چیه؟ خطه. حالا این سطح دیگه، این فرض این است که دیگه عمق نداره، فقط سطح داره. این سطح قیچی میکنی میکنی به آخر میرسی. حد این سطح اون آخرشه. آخر اینم میشد خط. پس نهایت جسم سطح، نهایت سطح هم خط. نهایت خط چیه؟ نقطه. نهایت خط هم نقطه هست. خب در اینجا مکعب از چند تا سطح درست شده؟ 6 تا. مربع از چند تا خط درست شده؟ 4 تا. مثلث 3 تا. دائره از چند تا؟ از چند تا خط درست شده؟ 1. خمش کردی و شد دائره. نصف دائره از چند تا؟ بگید از 2 تا. یکی اون خمیده، یکی اون راستش که دیگه از وسط اومده. نصف دائره از 2 خطه، خود دائره از 1 خطه، مثلث از 3 تاست، مربع 4 تا. همینجوری برو بالا دیگه. این شد. حالا بیایید برای تطبیق این عباره. میگه شکل عبارت است از اون هیئت احاطه کردن یک نهایت، نهایت آخر دیگه، آخر بعض جاها سطح، بعض جاها هم خط، یک نهایت قهرن، یک نهایت مال دائره میشد. در چیز، در جسم نهایت، از یک نهایت جسم درست نمیشه. احاطه کردن یک نهایت یا بیشتر از یک نهایت، 2, 3, 4 بیشتر، به جسم. یک نهایت به جسم، این چطور از آب در میاد؟ مگر اینکه یک کسی کره را در نظر بگیره، کره هم بگه مثل دائره یک نهایت. خب به جسم. بعد مثالی که ایشون میزنه، کت دائره و نصف دائره. دائره و نصف دائره که مثال جسم نیست، حقش بود اینجور بگرد، بل به سطح او بل جسم، سطح یا جسم. وقت دائره مال سطح، مال جسم نیست. جسم گفته مثال به دائره زده، اینم درست نیست. بل جسم او به سطح اینجور میگفت. بعد مثال میداد، مثل دائره که سطح هست از یک نهایت درست شده، و نصف دائره که باز سطح هست از 2 نهایت درست شده.
بل جسم چیه؟
بله؟ احاطه، بله احاطه.
یعنی در خود جسم هم به قول شما ممکن شش تا مربع داریم؟
نه در جسم
از این مربع ها نهایتش میشه مثلا
نه در جسم دیگه مکعب میگن دیگه، مربع که میگن نوعا در سطح میگن مربع. اون سطحاش مربع هست، سطحاش مربع هست، یعنی چهار قسمت دارد دیگه، زل داره، مربع چهار تا زل داره، مکعب شش تا داره، شش تا مربع دیگه بس در چیز نیست. ممکنه سطحای مکعب مربع باشن، ولی خود مکعب نمیشد چیز باشد، مربع باشد. خب و نصف دایره و مثلث سه تا نهایت، مربع چهار تا و غیر اینها، مسدس و نمیدانم بقیه. وقت تمام. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یعنی اطرافش این باشد، احاطه کند یعنی دورش اینا باشد، دور دا